خارج اصول فقه جلسه دهم 8/8/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين من امور الناس اجمعين. قال الامام علي امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: احذر القذب فإنه جند عظيم من جنود ابلیس. به مناسبت بحثایی که گاه شنبه ها داریم، به نظر رسید که راجع به نهاد غضب و سخط مطلب کوتاهی رو داشته باشیم. تقریبا هیچ انسانی نیست که با صحنه‌هایی مواجه نشه که او رو به غضب در میاره. در امان نیستیم از این صحنه‌ها. لازم هم نیست که اونچه که به غضب در آورده ما رو ما نقشی داشته باشیم یا اختیاری درش داشته باشیم. خیر، صحنه‌هایی پیش میاد که انسان ناراحت میشه. مهم رفتار شخص در اون حالت. برخی مهارش میکنن. ولما سکت عن موسی الغضب، جناب موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام ناراحت شد، به غضب در آمد، منتها نداره که چی گذشت، جزئیات البته ناراحتیش رو جوری ابراز کرد، اما اقدام اساسیش رو گذاشت برای بعد از اینکه فرو نشست غضب او. برخی مهارش میکنن و البته به فوز عظیم هم گاه میرسن، اما برخی میبازند، به تعبیری به خود ویرانی میرسن، خودشونو ویران میکنن. میگن ماری وارد یک نجاری شد، گرسنه بود، شب رفت رو میز نجار که اره نجار اونجا بود، به خیال اینکه حالا این غذاییست، مثلا چیزیست، اره رو گاز گرفت، لبش برید، ناراحت شد، به این حساب که میخواد این موجود مار رو از پا در بیاره. خودش رو پیچان دور اره، عصبانی، ناراحت، مار عصبانی، و چنان فشاری و اره داد که اون عادتشه دیگه، که صبح نجار آمد، دید بر یک ماری تکه پاره شده رو میزش افتاده. غضب اینه، وارد وجود انسان میشه، انسان ممکنه به دور اره خلاف بپیچه و هر چه فشار بده خودشو داره فشار میده، خود ویرانی. به همین خاطر عالمان اخلاق، شاید البته متخذ از روایات باشه، من دوست دارم شما بزرگواران یه تحقیق بکنید ببینید روایت یا کلام بزرگان اخلاقه، که میگن انسان در حال غضب مثل یک کشتی بدون ناخدای در دریای متلاطم. چقدر امید نجات این کشتی هست ناخدا نیست، دریا متلاطم، کشتی هم که مستعد برای سرنگون شدن. میگن غضب همچون چیزیست. چند تا نکته باز در ادامه عرض کنم. این حدیث یکی از بهترین بیان هاست برای غضب. احذر الغضب، تحذیر با دالزال، پرهیز کن از غضب، چون جند عظیم، یه لشکر عظیمه. سرباز اینجا نیست، چون به قرینه عظیم باید معنا کرد لشکر، یک لشکر و یک سپاه عظیم از جنود ابلیس. شاید مراد آقا این باشه. مطلبی که اینجا باید دقت کنیم سه نکته است. اول اینه که ماها در حال غضب ناخودآگاه رفتارمون اینجور نشون میده که فکر میکنیم در حال غضب استثناء شده. مثلا اگر از همسرمون ناراحت شدیم، حرفی که قبل از ناراحتی نمیزدیم بهش، حالا بهش میزنیم. همینطور نسبت به دیگران. اما باید توجه کنیم در فقه و حقوق و قبل از اینها در شریعت مطهر، غضب استثناء نشده. یعنی نگفتن که رفع عن امتی عشره، ما لا یعلمون، نسیان. یکی هم بگن آنچه در حال غضب طرف انجام میده یا میگه، نگفتن. بله، اگر غضب به جایی برسد که حقیقتاً عقل رو زائل کند و طرف بشه دیوانه محض، خب اون ممکنه احکام متفاوت بشه که میشه. اما نوع غضب ها که اینطور نیست که انسان دیوانه بشه و بشه مسقط تکلیف و یه چیزی به بهائم ملحق بشه. پس استثناء نخورده، اینو داشته باشه. گاه آدم واقعا تعجب میکنه. من چند وقتی پیش سوار تاکسی شدم، یه آقای روحانی هم سوار شد، از اساتیدم هست. بعد سری مسئله‌ای که حالا مهمم نبود به نظر بنده، با راننده بحثش شد. خب این آقای روحانی معمم چنان این راننده رو به ناسزا بست که من تعجب کردم که پناه بر خدا، مگه ما این درس ها رو نخوندیم؟ اینها برای برزخ که نیست، چون اون بر به دردمون نمیخوره، برای همین جا خواندیم. حالا انتظار عفو و بخشش و بزرگواری از بعضی ها نباید داشت، اما دیگه اینجور خلاف شر، اینجور خلاف شر. مگه ما عصبانی بشیم؟ تکلیف ازمون ساقطه. دوستان دقت کنیم، ما در زندگی نمیشه از همسرمون، از فرزندمون، از همسایمون، از رفیقمون ناراحت نشیم. به ما اجازه ندادن که رفع آنچه را که در حال سخط میگید. مطلب بعد اینه که خشم وقتی میاد یه مقداری مهار رو سخت میکنه، نمیگم غیر ممکن میکنه، سخت میکنه. حداقل بعضی از غضب ها اینطوره، همش هم اینطور نیست. اما میشه کار کرد رو خود که اصلا انسان به غضب نیاد، خیلی جاها نیاد. من اول گفتم ما در زندگی با صحنه‌هایی مواجه میشیم که ما رو به خشم میاره، اما اینو بپذیریم که خیلی از صحنه‌ها که برخی ها رو به خشم میاره، برخی ها رو اصلا به خشم نمیاره. یکی از آقایان میگفت که من از علماست، از بزرگان فوت کرده، میگفت من تهران میرفتم، یه آقایی رسید به من گفت که سلام علیکم، ما هم طبق معمول گفتیم علیکم السلام. برگشت گفت که من به شما سلام نکردم. ایشون میگه من بهش گفتم خب من سلام شما کردم، شما جواب بده. ببینید، خدا کند انسان سلیقه داشته باشه، نه ناراحت شده، نه ناسزا گفته، نه رنگش سرخ شده، نه گردنش برآمدگی پیدا کرده، تازه خیلی بعیده که اونو آدمش نکرده باشه. و به نظرم گفته بود، چون من با یک واسطه ازش شنیدم، گفته بود که اصلا شد مرید ما. اصلا ائمه همین کارو میکردن، اهل بیت همین کارو میکردن، تصنع هم نبود. این که امام سجاد وقتی ناسزای اون شخصو میشنون یا امام مجتبی، بعد میفرماین که ظاهرا غریبه هستی، گرسنه هستی، ما خانمون سفره پهنه، مهمان ها میان میرن، ابناء سبیل میان میرن، شما بی برو غذا بخور، حالا آرام بشو. چقدر تفاوت داره با کسی که بگه خودتی، پدرته، مادرته، بعدم ناراحت بشه، بلرزه. ما دو طرفشو داشتیم. من خودم سراغ دارم بزرگواری که عصبانی بود، با هم زیاد بودیم، گاهی وقتا با یک مطلبی که میشد راحت کنار اومد اصلا رنگش سرخ میشد، آخرم جانشو سر همین ناراحتیش داد. دیگه جزئیات رو نقل نکنم، عصبانی میشه از بستگانش، نمیتونه تحمل کنه، فشارش میره بالا، خونریزی مغزی پیدا میکنه، فوت میکنه، رحمت الله علیه. خیلی مهمه که من و شما یه طلبه رو خودمون کار کنیم که برای چی اسباب غضب رو فراهم نکنیم یا ناراحت نشه. یه خبر میارن که آقا فلانی پشت سر شما این حرف رو زده، طرف میگه که خب بک، نهایتا میگه من مثلا راضی نیستم. مثلا برای چی میخواد انسان پشت سرش حرف بزنن بی خود؟ و یه جایی حالا یا عفوش میکنم یا مطالبه میکنم. من دیدم مثلا گاهی دوستانمون تو بحثای علمی سر یه مسئله‌ای که حالا هیچ تنفش هم ضروری دین نیست، ضروری دین نیست، این که شرطیت جنسیت در قاضی داریم یا نداریم، حتما باید مرد باشه یا میتونه زنم قاضی باشه، زنم میتونه سیاست مدار باشه. آقا میلرزن دست ها، این رگ های گردن ورم میکنه، برای چی؟ نمیخواد آرام، جسارت میکنه، این حرف حرف باطلیست، درس نخوندن اینا. خب بسیار خوب، شما فقط درس خوندید. پس برخی رو خودشون کار میکنن و لذا اصلا به خشم نمیان. اگر بنده بهتون عرض بکنم صحنه‌هایی که دیدم با چشم خودم تو همین موارد، یک گفته مثنوی طولانی میشه. نکته آخر اینه که ما قبل آخر نکته دیگه هم دارم. ببینید، متاسفانه سوگمندانه بعضی لازم نیست به خشم بیان تا خلاف کنه، به خشم نامده کار انسان خشمناک را انجام میدن. لازم نیست که سخط پیدا کنن، معذرت میخوام، تا فحش بدن، تا حمله کنن، تا هتک کنن، نه، آرام فحش میده، آرام جسارت میکنه. حالا اسمش هم بالاخره یه چیزی میذاره دیگه، پناه بر توچ، میگه دفاع از دین، دفاع از کشور، دفاع از انقلاب، دفاع از ولایت، دفاع از خون شهدا، اون یه دفاع از کشور، دفاع از مردم، هر کسی یه چیزی میگه دیگه. اینا چه معنا داره؟ الان فضایی که گاهی انسان در کشور میبینه، بین مسئولان، در مطبوعات، در رسانه، در حوزه، در دانشگاه، چرا به اینجا رسیده ایم و رسیده اند و ما را رسانده اند، چرا دقت نمی کنیم؟ چه رسالتی من و شمای طلبه داریم؟ سرباز امام زمان و امام عصر در این باره چه توقعی از ما دارن؟ یک، نلغزیم. دو، دستگیری کنیم. این خیلی سنگینه، یعنی بار دیگران هم رو دوش ماست. یه باری خودمون داریم، یه باری هم دیگران گذاشته رو دوش ما که سنگین تر از اونه. و بالاخره نکته آخر، گاهی یک فرد مثلا در حال خشمه، اما گاهی وقتا یک کشور در حال خشم و غضبه. یک رفتاری یک نفر میکنه که مردم رو به غضب در میاره. امروز مردم ما در کشور سیاه نمایی نکنیم، ولی نسبت به برخی از صحنه ها خشمناکند، ملتی خشمناکه یا بخشی از یک ملت. چرا دقت نمی کنیم؟ فلان آقا با حرفش، فلان آقا با انتصابش، فلان آقا با کارش. خب اگر مردم حساسن مراعات کنیم، نگیم که ما اینجور تشخیص دادیم کارم نداریم. خب جالبم اینه که اون تشخیص هم قابل دفاع نیست. حالا یه دفعه انسان یه چیز تشخیص میده، مشروع، واجب الهیه، خب اون که تمام دنیا هم موضع بگیرن، انسان فقط باید هنرش باشه که بتونه دفاع کنه، توجیه کنه. اما خیلی وقتا اینجور نیست، نسب فامیلیه، نسب قبیلهیه، طرفداری جناحی و حزبیه، وقت این مردم گناه میکنن، مردم ناسزا میگن و البته مرتکب گناه هم میشن گاهی، وقت من مسئول شریکم، یعنی تو رخت خوابم خوابیدم، نماز شبم هم خوندم چه بسا، یا نماز جماعتم رو خوندم، دعامو خوندم، قرآن خوندم، کارمم انجام دادم، خوابیدم، اما یه کاری کردم که مردم به خشم بیان و مردم دارن ناسزا میگن و من اینجا دارم گناه میکنم. عجیبه، انسانی خواب باشه ریزش فیض و ثواب رو سرش باشه و انسانی خواب باشه یا حتی زیر خاک باشه ریزش نکبت و گناه سرش بریزه. خیلی باید مواظب بود. من و شما روحانی هستیم، سربازیم، سربازی ادب داره، جمله ای که بارها ما عرض کردیم الحمدلله رب العالمین. حدیثی که خواندم ظاهرا در نهج البلاغه شریف، بسم الله الرحمن الرحیم. باز یک سوال شده، سوال خوبیه، من جواب بدم و بعد ادامه بدیم بحث رو. سوال شده که شما، یعنی از من پرسیدن، حجیت مثل بیانه را قاعده فقهیه دانستید، چون از وجوب مثلا اخذ به قول بیانه انتزاع میشه. لذا گفتیم اگر چیزی منتزع باشه از یک حکم، این میشه قاعده فقهیه. پس حجیت بیانه قاعدتون فقهیه. یکی از دوستان رند کلاس سوال کردن که خب حجیت خبر واحد هم همینو بگید شما، یعنی از وجوب اخذ به قول عادل انتزاع میکنیم حجیت خبر واحد رو. اینه دیگه، منتزع هست از یک وجوب. وقتی شد منتزع از یک وجوب، شما گفتید میشه قاعدتون فقهیه، در حالی که مثلا حجیت خبر واحد رو مسئله اصولی میدونید. در جواب این دوست شریفمون عرض کنم، اولا کسی ممکنه ملتزم بشه، یعنی حالا نترسونید ما رو یا دیگران رو، البته ما قائل نیستیم، حالا عرض میکنم چرا، ولی اتفاقا بعضیا همین حرفا رو زدند، گفتن اگر به این شک با مسئله حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر رفتار کنیم میشه مسئله فقهی، قاعده فقهی، نگید مسئله فقهی، قاعده فقهی، قاعده شرعی. اما ما معتقد نیستیم، برای اینکه فرق بین خبر واحد و بیانه، بیانه ببینید در احکام که مراد نیست، اصطلاحا نمیگن در احکام بیانه، مراد از بیانه، بیانه در موضوعات که فلانی عادله، ماه دیده شده، فلان چیز نجسه، فلانی فلان چیز و مالک. بیانه همیشه در تطبیقات فقه به کار میاد، و رضا وقتی بیانه قبول میشه بلا فاصله نه اینکه حکمی استنباط میشه، حکمی تطبیق داده میشه. یه بار دیگه بگم، وقتی بیانه اقامه میشه در موضوعات، حکم تطبیق داده میشه. مثلا قاضی میگه که این خانه مورد نزاع، حکم میکنم که مال بکره، مال بکره، چون بیانه گفته مال ایشونه. اما در خبر واحد، خبر واحد در احکامه، نه خبر واحد در موضوعات بحث که نیست که، خبر واحد در احکام وقتی حجت میشه، حکم شرعی استنباط میشه، گفته میشه زرار ثقه است و ثقه قولش باید گرفته بشه. حالا اگر بگیم وجوب اخذ اینجا اطلاق داره، چون اینا بحث داره، قول زرار واجب الاخذه، پس حجته، چون بعضی ها اینجور تقریر نمی کنن، برعکس میگن حجته پس واجب الاخذه. ولی حالا عرض کردم این جزئیات بذارید کنار، بنابراین صلات الجمعه واجبه، خبر واحد هست دیگه، اینجا استنباطه، لذا اون میشه قاعدتون فقهی اولی، این آخری میشه مسئلتون اصولیه. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما چی بود؟ این بود که قاعده فقهیه با مسئله اصولیه چه فرقی داره. ما میخوایم قواعد فقه بنویسیم، چی رو بیاریم تو کتابمون بنویسیم و چی رو نیاریم. اینجا حرفایی زده شده، اما یک حرفی که میشه دفاع کرد و شاید هم قبول داشته باشن، این رو میگن میز قاعده فقهیه با مسئله اصولیه به شمول و عدم شموله. یعنی قاعده فقهیه اشمله و لذا فروعی ذیل خودش داره، ولی مسئله فقهیه نه، یه مورده، یه مسئله است. منتها چون شمول و عدم شمول نسبیه، گفتن بله شمول و عدم شمول نسبی، ان تمییز بینهما به شمول و عدمهی ان نسبیین. قاعده فقهی اشمله نسبت به او. میدونید چرا میگن نسبی؟ برای این که بعضی وقتها یک گزاره ای، یک قضیه ای ما فوق داره ما تحت داره، یعنی اینطور نیست که ما با دو تا قضیه مواجه باشیم، بلکه در بسیاری از موارد یا همه موارد با سه تا درگیر هستیم، سه تا قضیه. این واسط، این وسط چه کارش کنیم؟ یه مثال میزنم. کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرام. قاعده فقهی هست یا نه که حکم ظاهری رو بیان میکنه برای کل موارد شک؟ اینو داشته باشید. اون بالای بالا، پایین لحم الهماره مشکوک کن، میگیم لحم الهماره حلال، المشکوک حلیته و حرمته واقعا حلال، چون مصداق کل شیء لک حلال دیگه. بنابراین که کل شیء لک حلال فقط در شبهات موضوعی جاری نشه، در شبهات حکمی هم جاری بشه، حلاله تا ثابت بشه که حرامه. گوشت الاغ هم ثابت نشده حرامه، پس حلاله. اما این وسط یه قضیه می‌داریم که کل لحم مشکوک حلال، کل لحم مشکوک حلال. این کل لحم مشکوک حلال نسبت به کل شیء لک حلال شمول کمتر داره، شمول نداره. نسبت به لحم الحمار المشکوک حلال شمول داره. لذا من در یه مقاله‌ای چند سال قبل در دانشنامه امام علی، خواستید نگاه کنید دانشنامه امام علی جلد 5، اولین مقالش به نام بنده است امام علی و فقه، یا فقه و امام علی، شاید امام علی و فقه علیه السلام. تلاش های فقهی حضرت امیر رو اونجا آوردن به مناسبت. اونجا بحث از قاعده فقهی و مسئله فقهی شده، همین بحث اونجا اومده. و ما در دور سابق میگفتیم که چه اشکال داره یک پدیده ای قاعدتون فقهیه باشه نسبت به ذیلش، مسئلتون شرعیه یا فقهیه باشه نسبت به فوقش. مثل جزئی اضافی داریم تو منطق، جزئی اضافی که از اون هم میتونیم بگیم کلی اضافی. این جزئی اضافی نسبت به جزئی حقیقی کلیه، نسبت به کلتر از خودش، کلیتر از خودش جزئیه. لذا میگن جزئی اضافی، نسبی. اضافی یعنی نسبی. اینجا هم بگیم قاعده فقهی اضافی، نسبی. مسئله فقهی نسبی، این واسط. ببینید این مطلبی بود که ما تو اون مقاله آوردیم، البته به مناسبت و الان مقاله که اون نیست، خیلی کوتاه. و در دور گذشتم وقتی من اینجا رو تدریس میکردم براتون دفتر سبز رو بدید. بله سال بله سال 75 این مطلب رو ما اون موقع گفتیم و به اصطلاح تثبیتش هم کردیم. این عقیده ما بود. پس قاعده فقهیه مسئله اصولیه به شمول و عدم شموله و شمول و عدم شمول هم نسبیه. توضیحش هم همینه که ملاحظه کردید. منتها فکر کنم سال 85 بود 81 این بحث مال 75 ما بود. من سال 81 حالا به چه مناسبت دوباره درگیر این بحث شدم و به این نتیجه رسیدم که این واسطی که ما درست کردیم بر همین اساس هم گفتیم قاعده فقهیه و مسئله فقهیه نسبیه و یه چیز سومی هم درست کردیم قاعده فقهیه اضافی یا بگید مسئله فقهیه اضافی و نسبی. این یه مشکل داره. مشکلش اینه که این واسطی که شما میگید کل لحم مشکوک حلال این شد واسطه دیگه، یا اللحم المشکوک حلال، حالا چه با کل بگیم چه بدون کل فرق نمی کنه. کلمه کل خصوصیتی ایجاد نمی کنه. این اصلا چه قضیه ایه؟ ما داریم واقعا همچون قضیه در محیط شهر؟ خوب دقت کنید، ما اون چه که داریم یکی کل شیئن لک حلاله که یه قاعده کلانیست که فوق هم نداره، یکی هم لحم الارنب المشکوک حلال، لحم الارنب دین مشکوکن لحم الارنب حلال، لحم الهمار حلال به عنوان حکم واقعی. پس ما یه قاعده داریم که مبین وظیفه است در زمان شک برای همه موارد، یک قاعده داریم که مبین وظیفه است برای زمان شک به طور کلی و یک احکامی داریم موردی، اینا هم واقعیه. دارم مثال میزنم، لحم العنب حلال، لحم نمیدونم شاته حلال، لحم البقره حلال، لحم الخنزیره حرام، لحم الکلب حلام حرام، اینا داریم. اما دیگه این وسط یه چیزی خودمون درست کنیم که تو البته تو محاورات به کار میبریم، حتی ممکن تو رساله بنویسیم هر لحم مشکوک حلاله. سوال میکنن فلان چیز از خارج آمده، نمیدونیم مثلا جنس، حالا این شبهه موضوعی میشه، یه حیوانی متولد شده، نمیدونیم سگ، گوسفند، یه چیز سومیه، گوشتش چه حکمی داره، بگیم حلال، میگیم تو رساله میاریم. اما اینا قضیه شرعی نیست. شارع مقدس یه حکم کلی میاره برای موارد آورده برای موارد شک، دیگه بقیهش هم احکام واقعیه، چه ما برسیم چه نرسیم. اگرم در لحم حیوانی شک میکنیم، در واقع از کل شیء لک حلال استفاده میکنیم. اون چی که از شارع داریم اینه. باید ببینیم از شارع چی داریم. از شارع یه قاعده کلان داریم که لیس فوقه شیء لیس فوقها شیء. یه سری هم احکام داریم که حالا یا ما عالم بش میشیم یا نمیشیم. این واسطه موهومه. حالا بعضی ها چهار تا درست میکنن، میگن کل شیئن لکه حلال، کل لحم مشکوک حلال، لحم الهماره حلال، هاذا لحم حلال، این گوشت خارجی. خب اینا که دیگه معلومه، اینا که فقه نیست که، اینا حکم شرعی نیست که، حکم رو جزئیات نمیره که. اگر گفتیم این آب حلال نوشیدنش، این حکم شرعی نیست، این تطبیق حکم شرعیه.
و الا حکم شرعی اینه که الماء و حلال. بنابراین سه تا درست کردن، چهار تا درست کردن درست نیست. ما یک قاعده فقهیه داریم، یک مسئله فقهیه داریم، دیگه واسطه مشکل میشه. نمیدونم با ما دارید میاد جلو یا نه. ما تمام این بحثامون مطلب اول بود در مقدمه. روز اول صفحه اول گفتیم المقدمه یک فی منزلت علم اصول و تعریفهی و تعریفهی، تمام این بحثا رو زیل همین منزلت و تاریخ و تعریف و اصول، و بعد دیگه حالا بحث فرق اینا، فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی با مسئله فقهی، اینا هم رفت زیل همون تعریف، چون جنس اصول میخواد تعریف کنه. فردا انشاءالله وارد یک بحث مهم میخواهیم شد که اینو دیگه تو هیچ کتابی نخواهید دید. حالا بحث قبلی ممکن بود پیدا کنید، اما لذا برگه رو با دقت بخونید، مطالعه کنید، پیش مطالعه، پیش فکر، تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.